ارتباط برقرار کنید. و اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 16 نزدیک شدیم. در این لحظه برنامه گفتگوی روز تقدیم به شما میشه، بررسی ابعاد مختلف خلع سلاح به مناسبت هفته جهانی خلع سلاح.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم. به مناسبت هفته جهانی خلع سلاح در این برنامه از گفتگوی روز نگاهی خواهیم داشت به موضوع خلع سلاح و چالش های پیش روی خلع سلاح در عرصه جهانی رو با حضور مهمانان و کارشناسانی که در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند مورد بررسی قرار خواهیم داد. ما را همراهی بفرمایید در برنامه گفتگوی روز.
تلاش برای پیدا کردن علل جنگ، پیشگیری از آن در صورت وقوع، مهار و یا چگونگی اختتام آن و همچنین برقراری شرایط صلح و امنیت در طول تاریخ انسان را به تعامل بسیاری واداشته است. یکی از اهداف تأسیس سازمان ملل متحد پاسداشت صلح جهانی بوده است. به همین منظور در مقدمه منشور سازمان ملل متحد آمده است: ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ که دوبار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت و تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین به ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام به الزامات ناشی از عهدنامه‌ها و سایر منابع حقوق بین المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر و برای نیل به هدف‌هایی چون تساهل، مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر و به منظور متحد ساختن قوای خود برای نگهداری صلح و امنیت بین المللی و قبول اصول و ایجاد روش‌هایی که عدم استعمال نیروی سلاح‌ها را جز در راه منافع مشترک تضمین نماید و غیره، مصمم شده ایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نماییم. با این توضیح، همه ساله از 24 تا 30 اکتبر به عنوان هفته جهانی خلع سلاح گرامی داشته می شود.
از جان شنونده، همونطور که عرض کردم و در این بخش با هم شنیدیم، در این برنامه از گفتگوی روز نگاهی خواهیم داشت به ابعاد مختلف موضوع خلع سلاح. آقای ثروتی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، میهمانان محترم، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت دارم.
درود بر شما. برخورد دادی عرض ادب و خیر وقتم.
به نام خدا. بنده هم به نوبه خودم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و شنوندگان محترمی که شنونده بحث‌های امروزن. امیدوارم که مفید
ان شاء الله درخواهد بود. آقای صادقی سلام و خوش آمدید.
به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم هم خدمت مهمانان محترم برنامه، هم مجری برنامه و هم شنوندگان محترم. امیدوارم که بحث خوبی رو امروز داشته باشیم
ان شاء الله. آقای ثروتی با شما آغاز بکنیم. ابتدا یک نگاهی داشته باشیم به پیشینه موضوع خلع سلاح و اینکه از چه زمانی مطرح شد در عرصه جهانی و در سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت و چرا.
بله، دغدغه بشر در طول صده های مختلفه که باعث شکل‌گیری نزاع‌ها، درگیری‌ها و مخاصمات منطقه‌ای و بین المللی شد، خاصه اتحاد و اتفاقایی که در اروپایی که آبستن حوادث و جنگ‌های مختلف بوده، شرایطی ایجاد کرد که صاحب نظران، دست‌اندرکاران و سیاستمداران به اصطلاح کشورها و بازیگران نظام ملل به یک به اصطلاح تصمیمی برسن و اون این استش که چه اقدامی صورت بگیرد که این منازعات، این مخاصمات و این درگیری ها که هر روز بر تکنولوژی بهتر و برتر سلاح ها افزوده میشه و باعث مرگ و کشته شدن بیشتر افراد بشر میشود اجتناب بشود. در این راستا خب در قرن 19 هم یک سری اقدامات انجام شده بود که این مخاصمات در واقع کمتر و کمرنگتر و در واقع در قالب صلح‌ها و معاهدات و تعهدات متقابل کمرنگ شود و مخاصماتی صورت نگیره. اما خب به هر صورت علارغم اقدامات دیپلمات‌ها و سیاستمداران بزرگ کشورهای درگیر در مخاصمات به نتیجه متقنی نمی‌رسید. شاید بشود گفت که اولین اقدامات از طریق به اصطلاح تلاش هایی بود که تزار روس در 1899 مقدمتاً در کنفرانس لاهه سعی کرد که برای این کاهش منازعات بین قدرت های بزرگ خاصه اروپایی سعی بشود که از این منازعات اجتناب بشه، اما حاصلش جنگ جهانی اول بود. در دهه 60 و 70 خب ما پیمان سالت 1 و 2 رو داریم، پیمان های مختلفی رو که در این دوره ها هستش، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و آزمایش سلاح هسته‌ای 1963 رو داریم که پیشنهاد دهندش خب در مسکو به اصطلاح این جلساتی برگزار شد، آمریکایی‌ها و شوروی‌ها و انگلیسی‌ها این تعهد رو امضا کردند، مبنای شد برای NPT 1968 و در ادامه در دوران دترنس یا بازدارندگی و دوران بالانس آف ترور یا وحشت، موازنه وحشت، منتج به این شد که پیمان سالت 1 و 2 شکل بگیرد و به همین ترتیب کنوانسیون الحاق. ولی همه اینها علارغم به اصطلاح این معاهداتی که انجام شده است، باز هم بشر هم سیاستمداران و کسانی که دغدغه دارن برای این منازعات میگوین هنوز تضمینی وجود ندارد که این به اصطلاح سفارایی ها منتج به درگیری ها نشود، علارغم این که ما پیمان های به اصطلاح مثل MTCR رو داریم که من به اصطلاح تولید سلاح موشک ها، پیمان CWC رو داریم برای در خصوص مواد شیمیایی و سلاح های شیمیایی، NPT رو داریم برای هسته ای و ترتیبات واسنائر رو داریم برای برخی از سلاح به اصطلاح تجهیز تکنولوژیکی که ایجاد می شود که ممنوعیت برابرشون ایجاد شده. اما در علارغم همه این به اصطلاح جلسات و به اصطلاح صحبت ها و معاهداتی که انجام شده، باز بشر نگران است که این خلع سلاح ضمانت اجرایی نداشته باشد و جنبه تشریفاتی داشته باشه و احتمال بروز درگیری‌هایی در سطح بین المللی وجود داشته باشد. آخرینش همین بحث INF هستش که موشک‌های میانبردی که منازعه است بین آمریکا و روسیه و خب طبیعتاً چین هم نقشی در این فضا دارد. بنابراین بحث خلع سلاح می شود گفت علارغم این معاهدات ضمانت اجرای خاصی ندارد و احتمال بروز درگیری و سفارایی ها که حفظ شده است هنوز وجود دارد.
متشکرم آقای صادقی. علاوه بر اونچه که آقای ثروتی بیان کردن، شما نکته تکمیلی بفرمایید درباره چرایی ایجاد معاهده خلع سلاح و جمع شدن کشورها دور هم دیگه با موضوع خلع سلاح.
همونطور که آقای دکتر فرمودن و فرمایشات جامعه‌ای هم داشتن، به هر حال بعد از جنگ جهانی دوم این تلاش‌ها خیلی بیشتر شد برای در واقع خلع سلاح. یه نکته من اینجا بگم شاید برای بحثمون خوب باشه، ما در این موضوع دو تا نکته داریم، دو تا در واقع سرفصل داریم، یکی بحث خلع سلاح هست، یکی بحث کنترل سلاح هست. اینا با هم متفاوته. در نگاهی که به مقوله سلاح وجود داره، برخی گرایش ها معتقد به خلع سلاح هستن، یعنی به معنای انقدر که بریم جلو که اصلا سلاح نابود بشه و جنگ افزاری وجود نداشته باشه. در واقع این گرایش معتقد به این که ما باید روابط بین الملل رو انقدر ارتقا بدیم که دیگه جنگ نشه و در واقع به یک نوع انقلاب در روابط بین الملل معتقده. یعنی در واقع خلع سلاح انتهای هدفی که دارد این است. اما یک نگرش واقع بینانه تری وجود داره و اون هم به معنای کنترل سلاح هستش. اینها معتقدن که در واقع امکان انقلاب در روابط بین الملل به جهت پناهش ها و واگرایی های موجود در دنیای امروز وجود نداره. پس اساساً ما باید به سمت کنترل تسلیحات بریم، یعنی اینکه تسلیحات رو تهدید و محدود بکنیم. حالا باز هم اونم انواع مختلفی دارد، یعنی معتقدن که یا کمی یا کیفی. اونجا که در مورد کمی صحبت میکنن راجع به کیفیتش و نوع سلاح‌ها صحبت نمیکنن، میگن اینقدر میزان سلاح توی این منطقه کم بشود. و وقتی که در مورد کیفی صحبت میکنن همین فرمایش های دکتر که مثلا فلان نوع موشک یا فلان نوع کلاهک هسته‌ای تولید نشود. باز دوباره در همین مبحث بحث های وجود داره در مورد خلع سلاح محلی یا خلع سلاح جهانی. باز دوباره ممکنه بحثی از خلع سلاح در محلی از دنیا و در منطقه ای از دنیا به جهت شرایط خاص اون منطقه یا محل وجود داشته باشه. بنابراین حالا گفتم که این بحث رو باز بکنم به جهت اینکه ما داریم در مورد خلع سلاح صحبت بکنیم. بعد از جنگ جهانی دوم طبیعتاً تلاش‌های خیلی زیادی اتفاق افتاد که اون فاجعه بمباران اتمی در ژاپن اتفاق افتاد. نهایتاً منجر شد به همین پیمان سالت دو که البته به جهت حمله شوروی به افغانستان و عدم تصویبش در سنای آمریکا و در آمریکا در واقع این به صورت رسمی هیچ وقت شکل نگرفت، اما خب طرفین تلاش کردن که رعایت بکنن. انقدر ادامه دادن این تلاش‌ها رو تا در نهایت منجر شد به معاهده تقلیل سلاح‌های استراتژیک در 1990. توجه کنید که از سال بین سال 1959 تا 1992 بیش از 30 موافقت نامه کنترل سلاح به امضا رسیده، حالا یا دو جانبه یا چند جانبه یا جهانی. اما واقعیت اینه که خیلی فاصله داریم که دلایل متعددی هم داره که در ادامه عرض خواهم.
متشکرم آقای برخورداری. جناب علی فرمایید که این روندی که آقای صادقی و آقای ثروتی توضیح دادن آغاز شد برای خلع سلاح چه نتایجی داشته و به چه سرانجامی رسیده؟
خدمتتون عرض میکنم که اساسا بحث خلع سلاح من فکر میکنم جزء مباحث انتزاعی هست در بحث علوم سیاسی و بحثی که مرتبط میشه با نظام توزیع قدرت در عرصه روابط بین الملل. اشاره شد که حقیقتا ما خب امروز به این نتیجه رسیدیم که بشر از ابتدای آفرینشش یا برای دفاع یا برای هجوم بالاخره به ابزارهای کمکی احتیاجشه که امروز بهش میگیم حالا سلاح، اما اینکه چطور ازش استفاده بشه بحثی معطوف به قدرت هستش، یعنی برای دفاع یا برای تهاجم. و امروز میبینیم که بحثی که در مورد خلع سلاح مطرح میشه کشورهایی که دارای کلاهک هسته‌ای هستن نمیتونن به این جنبندی برسن برای استفاده از اون، به خاطر اینکه میگن هم استفاده کردن ما از سلاح هسته‌ای همانا، نابود شدن خودمان هم همانا، چون که در بحث نظریه بازدارندگی این خب یک بحث تثبیت شده هستش. اما نکته قابل توجه این هستش که ما نگاه میکنیم خب از 24 اکتبر تا 30 اکتبر رو به عنوان هفته خلع سلاح نامگذاری شده سازمان ملل متحد. من فکر میکنم بیشتر معطوف هست به جوانب تبلیغاتی کار، جوانب خدمتتون عرض کنم که پروپاگاندا و اون جاهایی که خدمتتون عرض کنم که افکار عمومی رو میخوان باهاش بالاخره به نوعی بازی بکنن، چون که اساساً شما برای اینکه بخواید خلع سلاح کامل اتفاق بیفته خودتون نیاز به یک سلاح فوق قاهری دارید که فوق همه اون سلاح‌ها باشه بتونید همه رو خلع سلاح بکنید. پس در نتیجه این دور و این تسلسل ادامه پیدا می‌کنه و اساساً اتفاق نخواهد افتاد. من فکر می‌کنم روندی که ما شاهدش هستیم و داره طی میشه در حقیقت به نوعی مثل همون چیزی است که ما به طور مثال بخوام خیلی مثالش رو ریستر بکنم برای اینکه شنوندگان با ما همراهی بیشتری داشته باشه. شما نگاه میکنید شرکت هایی که تو کار دخانیات هستن و سیگار تولید میکنن و خدمتتون عرض کنم که بسیار تو این فضا کار میکنن، بیشترین تبلیغات رو هم دارن در مورد عدم مصرف دخانیات، یعنی خودشون بیشترین تولید و دست و نقش رو دارن در تولید دخانیات، خودشون هم بیشترین سرمایه گذاری رو میکنن. خدمتتون عرض کنم مثلا میان در مورد ورزش همگانی، مثلا در مورد تبلیغاتی که علیه این بحث میشه. و اتفاقی که الان داره رخ میده در دنیا هم همین است، یعنی سردمداران خلع سلاح کسانی هستن که خودشون دارای برترین سلاح ها هستن، تولید کننده سلاح‌های کشتار جمعی و سلاح‌هایی هستن که متأسفانه داره در دنیا اثرات سویی رو به جا می‌ذاره. تجارت و اون صنعت و اون گردش مالی که در بحث سلاح هست، من فکر نمی‌کنم که قابل چشم‌پوشی باشه برای کشورهایی که اساس تشکیل حکومت در اونها بخشیش برمیگرده به مباحث اقتصادی و مباحث مالی و سرمایه‌داری. پس در نتیجه ما این رو متوجه باشیم که این بحثی که بحث انتزاعی هستش و وقتی با این پیش‌فرض و با این مقدمه به بحث ورود می‌کنیم، متوجه میشیم که تلاش‌هایی هم که صورت گرفته به خدمتتون عرض کنم بیشتر در همین حیطه میتونیم بهش ارزیابی بکنیم. یعنی امروز اگه بخوایم یک نمره بدیم یا به سوال جناب علی پاسخ بدیم، حقیقتش این هستش که ما نه تنها پیش رفتیم با این معاهدات بین المللی و با این خدمتتون عرض کنم که نامگذاری ها به سمت رسیدن به اون هدف، بلکه من فکر میکنم که داریم با یک شدت بیشتری میبینیم به سمت معکوسش. یعنی اینکه سلاح ها رو نگاه میکنیم میبینیم هر روز بروزتر میشه، برد موشک ها داره دقیق تر میشه، خدمتتون عرض کنم که افزایش پیدا میکنه سلاح، یعنی تجارت سلاح در دنیا داره یک کسب و کار خیلی خوبی شده. کشورهای تولید میکنن، بعد میان حراس ایجاد میکنن، بعد از اون حراس میبرن سلاح خودشون رو میفروشن و در حقیقت ما نگاه میکنیم میبینیم که این چرخه هستش که به اهداف خودش نزدیک نشد.
متشکرم آقای ثروتی. با این توضیح باید بگیم هفته خلع سلاح ما و توسعه سلاح آنها.
بله،
کشورهایی که دایه دار هستن برای خلع سلاح، همونطور که آقای برخورداری هم توضیح دادن، الان میشه گفتش که بیشترین میزان تولید سلاح رو دارن.
بله، خب ببینید، البته شرایط نظام من یک شرایطی است که گفتم، اشاره ای داشتم به دیدگاه کنت والز که میگه خلاصه یک جهان یک نظام آنارشیک بر نظام بل حاکم هستش و خب همه برای تامین امنیت خودشون سعی میکنن که سطح امنیتشون رو با اقداماتی مثل استفاده از سلاح‌هایی که نقش بازدارنده داشته باشه حداقل به کار ببرن. همونطور هم که دوستان اشاره کردن، بله دیگه قدرتمندان، زورمداران و کسانی که به اصطلاح صاحبان سلاح‌های غیر متعارف هستن به این نقطه رسیدن که بحث جمع کردن و به اصطلاح محدود کردن و خلع سلاح دیگه اصلا معنی نداره. مدیریت سلاح مهم است. بالاخره با این دستاویزها الان دارن این فضا رو مدیریت میکنن، ولی واقعیت این هستش که اصلا ضمانت اجرایی وجود نداره برای اینکه بشود گفت که شما از مثلا این سلاح ها امکانات استفاده نشه. شما نگاه کنید، در جنگ خلیج فارس آمریکایی‌ها از اورانیوم ضعیف شده استفاده کردن، به یک نوعی به سلاح از امکانات هسته‌ای که تشعشعاتش آثار بسیار زیانباری داشت و شاید نزدیک 1,000,000 نفر از مردم عراق رو به نوعی دچار بیماری‌هایی کرد که ناشناخته است. یا در جاهای دیگه‌ای مثلا از اورانیوم ضعیف شده آمریکایی‌ها استفاده کردن، یا استفاده از سلاح‌های شیمیایی که خب دیگه باز هم از سلاح‌هایی هستش که منع شده، اما شما می‌بینید صدام در جنگ علیه مردم ما، مردم به اصطلاح کویت یا جاهای دیگه هم استفاده کرد. یا همین الان مثلا بعضی از سلاح‌هایی که ممنوع است عربستان در یمن استفاده میکنه. بنابراین اصلا هیچ ضمانت اجرایی وجود نداره و خلع سلاح یه شعاری بیشتر نیست و حتی مدیریت سلاح هم به اصطلاح شعاری بیشتر نیست. بنابراین باید یک فکر اساسی کرد برای این قضیه که بتونیم یه ضمانت اجرایی داشته باشیم. اون چه که آمریکایی‌ها بدعت گذاری کردن و بمباران که در ناکازاکی و هیروشیما انجام شد، بشر رو به سمتی برد که دیگه شاید یک سیر قهقرایی بود. برای نگرانی از همین هستش که به اصطلاح میان بالاخره نشست‌هایی برگزار میکنن و معاهداتی رو مینویسن، ولی هیچ کدوم باز ضمانت اجرا نداره. شما نگاه کنید، علی‌رغم اینکه پیمان‌هایی منعقد میشه که من آزمایش‌های هسته‌ای باشد، اما هند و پاکستان میان این معاهده رو به هم میزنن، یعنی میان آزمایشاتی انجام میدن علی‌رغم اینکه معاهداتی انجام شده که در دریا در فضا این معاهدات به اصطلاح کسی اقدامات یا آزمایش‌های هسته‌ای انجام نده، اما شما می‌بینید فرانسویان میرن انفجارهای هسته‌ای در زیر دریا در دهه‌های گذشته انجام دادن. خب این چه ضمانت اجرایی میتونه باشه؟ برای تنها دغدغه‌ای که اینا دارن این هستش که اگر فرض کنیم در یک استراتژی پیش دستانه بخوان مثلا یک حالا به قول مؤلفه ابرقدرتی بخوان مثلا یک دکمه یا فشار بدن و یک موشکی مشتک هسته که اتفاق بیفته و به اصطلاح پرواز بکنه بره به یک نقطه اصابت بکنه، اقدام بازدارنده طرف مقابل چه میتواند باشد؟ و خب اگر چنین آدم هایی بیان که در این سطح باشن که این اقدام رو این تهدید هسته‌ای رو انجام بدن، خب دیگه کره زمین ضمانتی وجود نداره که در دهه آینده باشد. بنابراین باید با یک اقدامات اساسی تر این فضاها رو تعریف کرد. ببینید شما پیمان سالت 1-2 سی تی بی تی نمیدونم استارت 1-2 اینا انجام میشه، اما مجلس نمایندگان آمریکا مصوب نمیکنه. این به چه معنی است؟ چرا مجلس نمایندگان آمریکا که مثلا دغدغه هم دارن که آقا مثلا استفاده از سلاح کاربرد هر گونه سلاح هسته‌ای ممنوع باشد، به اصطلاح نمیاد این رو مصوب بکنه؟ چرا ترامپ از پیمان موشکای میان برد یا INF خارج میشه؟ البته ما برای اینکه این فضاها رو به هم بزنیم برای مقابله با آمریکا یا خیلی طرح‌هایی میتونیم ارائه بکنیم، ولی چون اخلاقی نیست اصلا وارد نمیشیم. چون انسان وقتی هبوط بکنه از مرز اخلاقی خودش، همه اینها هبوط بوده که باعث این وضعیت ها شده. بنابراین باید یک فکر اساسی کرد برای بحث خلع سلاح، و این هم فارغ از این مسائل سیاسی فکر میکنم انجام خواهد شد. یعنی انسان ها به اون درکی برسن که اخلاقا متعهد بشن برای آرمان ها و ارزش های انسانی، وگرنه معاهده منع استفاده از سلاح شیمیایی تصویب شده ولی ما میبینیم استفاده میشه، معاهده منع استفاده از سلاح های هسته‌ای استفاده شده در قالب NPT گسترش پیدا کرده، کنوانسیون الحاقی گرفته، ولی ما می‌بینیم از اون اورانیوم حالا به صورت ضعیف شده در جاهای استفاده میشه. می‌بینیم مثلا برای موشک ها معاهده MTCR میسایل تکنولوژی کنترل رژیم مصوب میشه، اما ما می‌بینیم که علارغم اینکه مثلا 8 کشور موشک تولید می‌کردن، الان 80 کشوری. خب یا سلاح های غیر متعارف در قالب حالا ترتیبات واسنایر که اشاره شد، خب بحث لیزر و یه سری مثلا تکنولوژی های دیگه پیش میاد. خب اینا ممنوع است. اگر ممنوع هست، چرا باز بشر دست به تولید، گسترش و تنوع این امکانات میزنه؟ ضمانت اجرایی این قضیه اونقدر واقعیتش پایین اومده که اون مثلا یک به اصطلاح فرقه های مختلف حتی از این ممکنه استفاده بکنه. آمشین ریکیو مثلا توی مترو توکیو استفاده میکنه، چند هزار نفر کشته میشن، یا مثلا بعضی از فرقه. بنابراین تهدید بشر الان دیگه تهدید حتی بازیگران عمده یعنی کشورها هم نیست. ممکنه یک گروه حتی این رو این تکنولوژی در اختیارش قرار بگیره، چون مثلا سلاح شیمیایی کاری نداره، توی آزمایشگاه توی در حدی مغازه هم میتونن این رو تولید بکنن. ما باید ضمانت اجرای این قضیه رو در قالب به صورت جدی بالا ببریم، وگرنه هیچ ضمانت اجرایی وجود نداره ولو اینکه هفته خلع سلاح هم بگیریم.
متشکرم آقای صادقی. از ابتدا همین حالت رو داشته، از ابتدا حالت تبلیغاتی بوده و بدون ضمانت اجرایی، یا نه در مسیر اجرا این انحراف رو پیدا کرده؟
من فکر میکنم شما کنایه جالبی زدید به این داستان که خلع سلاح ما توسط آنها. به نظرم این درست‌ترین تعبیریه که
خلع سلاح هفته خلع سلاح ما توسعه سلاح آنها.
حالا شاید درست‌ترش این باشه توسط آنها، یعنی در کنار توسعه سلاح، و در واقع شاید این قوانین رو اونها برای ما تصویب میکنن. توجه بفرمایید که در تکمیل فرمایشات های دکتر میخوام رفتار ایران رو نشون بدم در مقابل رفتار کشورهای توسعه دهنده سلاح. امروز ایران در سیبل حملات رسانه‌های بزرگ غربی و آمریکایی، با این اتهام که ما در حال گسترش سلاح‌های جمعی و کشتار جمعی هستیم و ما موشک تولید میکنیم و دنیا رو داریم تهدید میکنیم. توجه کنید که در سال 96 طرح پیشنهادی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل با 112 رأی تصویب میشه، در واقع اعضای کمیته خلع سلاح. جالب بدونید که 44 کشور رأی منفی دادن و غالبا کشورهای اروپایی بودن و آمریکا. و حالا داخل این طرح ایران چی بود؟ پیشنهاد میکرد که این طرح‌ها و معاهداتی که تا حالا وجود داشته راجع به کنترل تسلیحات اجرا بشه و تسریع بشه، یعنی حتی به همین هم رأی ندادن. توجه کنید که کنفرانس‌های متعددی از سال 1995، 2000، 2010، 2015 در کشورهای مختلف برگزار شد و در مجامع، اما هیچ کدوم از دستاوردهای اون جنبه اجرایی پیدا نکرده چون کشور قدرتمند مانع شد. توجه بفرمایید که ایران در واقع در قالب NPT در چند سال اخیر بارها اجازه بازرسی از مکانهای حساس رو به بازرس‌های در واقع هم سازمان انرژی اتمی، هم سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و هم جاهای دیگه داده، در حالی که اسرائیل هم عضو NPT نیست و هم اجازه هیچ گونه بازرسی رو نمیده و همه اینها نشون میده که در واقع واقع امر چیه و اونها چگونه در بحث تبلیغاتی این ماجرا رو پیش میبرند. من فکر میکنم که اون گروهی که معتقدن که خلع سلاح یک مسئله آرمانگرایانه است، شاید خوشبینانه است اینجوری بگیم، به نظرم درست میگن چون اصلا امکان پذیر نیست. شما نگاه کنید در همین منطقه ما، همین خاورمیانه، با بهانه بازدارندگی چقدر ما گسترش انبار سلاح داریم. حالا خود این بازدارندگی دو تا جنبه داره دیگه، دو تا محور داره، یکی افزایش توانایی است که تلاش میکنن توانایی نظامی خودشون بالا ببرن، از اون بدترش اون بخش باورپذیری است، یعنی یه جوری میخوان به کشورهای اطرافشون بفهمونن که قدرت ما بیشتره و این باورپذیری شما میدونید چه جوری اتفاق میفته. بنابراین به نظر میرسه که اصلا این داستان خلع سلاح، حالا به قول دکتر هفتهش هم برگزار بکنن، هیچ اتفاقی نمیفته. ما به سمت معکوسش، همونطور که مهمان دیگر برنامه فرمودن، داریم حرکت میکنیم. ما نه تنها به سمت خلع سلاح نمیریم، بلکه تمام کشورها انبارهای بزرگ سلاح شدن و تا زمانی که افرادی مثل آقای ترامپ در دنیا در قامت رئیس جمهور ایالات متحده حرف میزنن، تا زمانی که در دنیا کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس با همان خوی استعمارگری وجود دارن، هرگز این خلع سلاح اتفاق نخواهد افتاد مگر تلاش برای خلع سلاح کشورهای مظلومی مثل یمن، مثل ایران، مثل سوریه، مثل عراق، کشورهایی که در واقع سرشار از منابع هستند یا به لحاظ ژئوپلیتیکی در منطقه اهمیت بسزایی دارن، فقط دنبال خلع سلاح اینها تا بتونن منافع اینها رو از بین ببرن و منافع برای خودشون به دست بیارن. به نظر من هرگز ما به خلع سلاح لااقل در دنیای امروز نمیرسیم.
آقای بخوردار، شما هم بفرمایید که خلع سلاح در عرصه جهانی با چه چالش هایی روبرو هستن؟ شما در بخش بعد به بررسی راهکارها و روش های مقابله بپردازید.
ببینید، دو تا نظریه هستش تو این بحث. یک نظریه این هستش که سلاح و خلع سلاح نظم آفرین است. یک نظری هست که نخیر، نظم زدا هست، که بر مبنای مکتب‌های آرمانگرایی و واقع‌گرایی استوار هستش. یعنی این که خدمتتون عرض کنم که برخی معتقدند که حالا ما به اینا میگیم آرمانگرایان که توی سازمان ملل بحثش انجام میشد، که بله اگر خلع سلاح انجام بشود این موجب آفرینش نظم میشه، نظم رو قوام میبخشه و نظم رو تثبیت میکنه در عرصه روابط بین الملل و در میان رابطه که بین کشورها برقرار هستش. که خب هر چقدر که این نظری اومد جلوتر، عدم کاراییش بیشتر اثبات شد و مشخص شد که این گونه نیست. در مقابلش خدمتتون عرض کنم که برخی معتقد بودن که نه خیر، شما اگر سلاح‌ها رو بگیرید از کشورها این نظم زدا خواهد بود و خدمتتون عرض کنم که اتفاقا چالش‌های بیشتری میشه به جهت اینکه اون کشورهایی که میخوان پاسدار نظم جهانی باشن و به عنوان اون پنج کشوری که حالا الان هستش و اینها خدمتتون عرض کنم که بیش از این که به منافع جهانی بیاندیشن، به منافع ملی خودشون میاندیشن. شما نگاه میکنید الان توی رویکرد جدیدی که دولت های ترامپ هم اعلام میکنه، میگه اول آمریکا. بر این اگر ما با یک نظام بین المللی مواجه بودیم که بله اون کشورهایی که دارای برترین سلاح ها هستن به این اعتقاد داشتن که همه با هم و واقعیت منافع همدیگه رو با هم دیگه میدن، خارج از اون بحث نیشن استیتی که هست و اینها، خدمتتون عرض کنم که شاید میشد یک فضایی رو فراهم کرد. اما وقتی که عرصه روابط بین الملل بر مبنای جغرافیای سیاسی چیده شده و بر مبنای ملت دولت و خدمتتون عرض کنم که حالا دولت ملت یا ملت دولت چیده شده و کشورها اولویت رو به منافع ملی خودشون میدن، ما نمیتونیم با این نگاه بریم جلو و با این نگاه خلع سلاح رو بهش نگاه بکنیم. من فکر میکنم که اساساً بشر باید به یک جا جایی برسه که تو اون نگاه کلی خودش و اون نظریات کلی خودش به یک جنبندی برسه. اینها همه بحثایی است که در سطوح تاکتیکی انجام میشه و مادامی که این گونه بخوایم به بحث نگاه بکنیم، ما میریم یک کاری رو بنیان میگذاریم به جای اینکه به هدفش نزدیک بشیم، در جهت معکوسش قدم برمیم.
از جان شنونده در این برنامه از گفتگوی روز به مناسبت هفته جهانی خلع سلاح نگاهی داریم به چگونگی اجرای این معاهده بین المللی در عرصه بین الملل. آقای ثروتی، هر سه مهمان به این جنبندی رسیدند که معاهده خلع سلاح اونطور که باید شاید در عرصه بین المللی اجرا نشده و اونقدر که تبلیغاتی بوده و در عرصه تبلیغاتی و سیاسی دربارش صحبت شده، در عرصه عمل ما شاهد اجرا نبودیم، که البته شاید بشه گفت خیلی از معاهدات بین المللی رو داریم که در عرصه عمل ناکارآمد هستند. در موضوع خلع سلاح جناب عالی چه راهکارهای اجرایی رو پیشنهاد میکنید برای برون رفت از این وضعیت؟
خب یه وقت ما